هنگامی که به آینه نگاه میکنید تصویر منعکس شده را میبینید که همان تصویر برونی شماست. برای ایجاد اغتشاش در آنچه به واقع هستید دچار تردید میشوید، ولی همین حالت دقیقا هنگامی رخ میدهد که این بخش از خود تغییر شکل یافته بر همزیستی خود و روح غلبه پیدا میکند. هماهنگی با جسم و نادیده گرفتن روح توهم جدایی را ماندگار میکند. عرفا در مورد انتقال خود از طریق مراقبه برای نیل به تعمق، خردمندی الهامی و روشنگری خود برتر صحبت می کنند. اینها همه در امتداد سفر بشری ما را هدایت می نمایند. تمرین مراقبه نجوای پایان پذیر خود تغییر شکل یافته را آرام می کند تا جایی که ذهن باز می شود و ارتباط با خود برتر مشخص می گردد. بعضی از ادیان غربی مراقبه را کاری شیطانی می دانند، ولی سی اس لوئیس حکیم الهی مسیحی در کتابی می گوید وقتی افراد فانی تصور می کنند ما داریم مطالبی را در ذهنشان حک می کنیم، وضعیت بسیار مضحکی ایجاد می شود. در حقیقت بیشترین تلاش ما در این است که چگونه چیزهایی را از ذهنشان دور نگه داریم. خود هنگامی که بر اثر ترس دچار هیجان شده است، احتیاط در تسلط بر خود را از دست می‌دهد و هنگامی که به وسیله یکی یا بیش از یکی از حواس به فعالیت خوانده می‌شود، در اطراف روح حجابی ضخیم و خیالی می‌تند. روح که در تاریکی و لابلای جدارهای حجاب پنهان مانده است، به تدریج وظیفه‌اش را فراموش می‌کند. از طریق اثر هیپنوتیزمی توهم حالتی شبیه به فراموشی ایجاد می‌کند. بعضی ها معتقدند روح در مدت زمانی که در تاریکی قرار می‌گیرد به خواب می‌رود. تصور روحی که در حال تلو تلو خوردن است گفته زیر را از آلبرت شوایتزر به خاطر می‌آورد. بیماری آفریقای مرکزی را که به بیماری خواب معروف است می‌شناسید. نوعی بیماری خواب برای روح هم وجود دارد. خطرناکترین جنبه آن در حالتی است که شخص از بروز آن کاملا بیخبر است. به همین دلیل باید دقت کرد به محض اینکه با کمترین علامت بی‌تفاوتی روبرو می‌شوید، در لحظه که به فقدان نوعی جدی بودن، اشتیاق داشتن، علاقه و رغبت آگاهی می‌یابید، آن را یک هشدار بدانید. باید بدانید که اگر زندگی سطحی داشته باشید، روح در رنج قرار می‌گیرد. فروید عقیده داشت که اید به وسیله غریزه انگیزه پیدا می کند، ولی دیگران می گویند خود از طریق ترس هدایت می شود. ترس پرده های توهم را تقویت می کند و در نتیجه به جای اتحاد با خود حقیقی جدایی را منعکس می کند. به این ترتیب خود تغییر یافته که به وسیله ترس بارور شده است سر به شورش برمی دارد و در نهایت بزرگترین مانع روح می شود. ما می توانیم در یک لحظه بیخبری این حقیقت را دریابیم. آیا هرگز این عبارت را بر زبان آورده اید که اگر خیلی با خودم کلنجار نمی رفتم اوضاع بهتر می شد؟ چه آن را اید بنامیم یا خود، تغییر شکل یافته یا سایه یا نقاب بخش غیر ملموسی از شخصیت وجود دارد که از احاطه داشتن خوشنود می شود. این عامل به جای پل دیوار می سازد و جدایی را بر اتحاد ترجیح می دهد و این همون چیزی است که اغلب مردم آن را مسئله مرتبط با خود می نامند. ولی با بریدن و رها شدن از شر آن نمی توانید مسئله را حل کنید، به خصوص وقتی که بخشی اساسی از وضعیت انسان است نمی توانید چنین عملی را انجام دهید. هر پدر یا مادری که تجربه بچه‌های بد را داشته است یا با یک نوجوان شورشی سر و کار داشته است به شما خواهد گفت که چاره کار در انضباط و محبت است، نه بی‌توجهی و بی‌تفاوتی تا کودک از این دوره پرکشمکش بگذرد. به همین ترتیب هر کسی که به گونه‌ای رقص آموخته است می‌داند که شخص باید به صورت مداوم تمرین کند تا حرکات را به درستی انجام دهد. هنگامی که سفر بشری صورت می‌گیرد خود هم همین حالت را دارد. علائم این و یانگ تائوئیسم را در نظر بگیرید. اینها از دو نیمه کامل ولی متقابل تشکیل شدند، یکی سیاه و دیگری سفید. پل بین این دو در هر دو نیمه وجود دارد. در هر مذکر جنبه کوچکی از نوع مؤنث وجود دارد و همینطور برعکس. حتی تاریک‌ترین بخش هم امکان پذیرش روشنایی را دارد. به این ترتیب آن بخش از خود که قابل دستکاری است قابلیت تغییر را دارد و اگر میل داشته باشیم در توازن گام برداریم باید این تغییر را اعمال کنیم. لاو تزو فیلسوف چینی گفته است یک سفر هزار مایلی باید با یک قدم آغاز گردد. پیام مربوط به خود و روح در ضرب‌المثل چینی قدیمی نهفته است که تنش یا خود چیزی است که فکر می‌کنید باید آنگونه باشید. آرامیدگی یا روح همان است که هستید. گام اول شناخت نقشی است که خود ما در تلاش ما به سوی پیشروی بر عهده دارد. مراقب باشید خود. تنش یک تهدید ادراکی است. خود هنگامی که مورد تهدید واقع می شود باید خودش را محافظت کند. فروید این مورد را مکانیزم دفاعی می نامید. بنابراین ما وضعیت‌های مختلف دفاعی را از محل تمرکز قوا جمع‌آوری می‌کنیم تا مدام خود را در مقابل رنج محافظت کنیم. این رفتارها که از سنین بسیار پایین تشکیل می‌گردند، طبیعت ثانوی پیدا می‌کنند و در تمام طول زندگی به صورت ناخودآگاه فعال هستند. با اینکه در رفتار خودمان پیگیری و شناسایی آن مشکل است، در دیگران بدون اشکال قابل تشخیص است. به عبارت مختصر ممکن است این حالات دفاعی مفید باشند، ولی در طولانی مدت تنش بیشتری را ایجاد می کنند. برایان ویس که روانکاو و نویسنده صاحب نام است می گوید استراب در درون خود گم می شود. خود را به صورت یک کودک خردسال در نظر آورید که حساس و ناامن است تا بفهمید چگونه خود ادراکات را در هم می پیچد تا اثر تهدیدهای دریافتی را تلطیف کند. مکانیزم دفاعی تحریف حقیقت است. حقیقت موجود را خم می کند تا خود را آرام کند و از جنبه ظاهری را حفظ نماید. 10 فرمان الهی مربوط می شود به نظریه فروید برای حفاظت از خود در برابر دزدیدن، دروغ گفتن و تقلب که علائم یک خود ناامن است. شما اسامی این مکانیزم های دفاعی را تشخیص می دهید، چون ما در تماس با دیگران مدام با آنها برخورد داریم. وقتی این نوع رفتارها را نامگذاری می کنیم، دریافت آزادانه‌ای برای روح به وجود می آوریم. فروید بسیاری از اینها را تشخیص داد و آنها را به نظم درآورد. در اینجا 5 مورد از مهمترین موارد دفاعی خود را ذکر می کنیم. انکار. قبول نقص‌های من مشکل است. چه کسی حاضر است احمق یا شرمنده جلوه کند؟ راحت‌ترین است که نقاط ضعفمان را انکار کنیم. هنگامی که خود به طور منظم به وسیله رفتار شخص مورد تهدید واقع می شود، این حالت رخ می دهد. مردم معمولاً اعتیادشان را به الکل، مواد اعتیادآور یا عادات جنسی انحرافی انکار می کنند. بچه‌ها در انکار کردن استاد هستند. آنها می گویند من این کار را نکردم و این زمانی است که می فهمند دچار مشکل شدند. جلا دادن این مهارت طی سالها باعث می شود افراد بالغ هم در کار انکار کاملاً مهارت پیدا کنند. دلیل تراشی. وقتی در مواجهه با مشکلات دیگران را مقصر می شماریم، داریم دلیل تراشی می کنیم. اخراج شدن از کار و یا رها شدن توسط همسر برای خود رنج‌آور است. در این حالت توجه از خود شخص برمی‌گردد و به جانب دلیل ناراحتی معطوف می‌شود. معمولاً دلیل تراشی هنگامی به کار گرفته می‌شود که فرد به دلیل نافرمانی شغلش را از دست می‌دهد، ولی می‌گوید از آن کار بیزار بوده است و حالا خوشحال است که آن کار را ترک کرده است. یکی از دوستان خوبم به من میگوید هر وقت دچار این دلیل تراشی میشود میبیند چقدر وضعیت عادی است و دائما این عبارت زیرکانه را با خود تکرار میکند که دلیل تراشی عیبی ندارد، چون همه این کار را میکنند. فرافکنی. وقتی به افرادی بالغ تبدیل میشویم، دیگر میدانیم چه چیز قابل قبول و چه چیز غیر قابل قبول است. هر وقت خشم، ترس یا میل ناگهانی ایجاد می‌گردد و ما آن را نابجا بدانیم، توجهمان را در مورد آن احساس به دیگری نسبت می‌دهیم. به مبارزات منفی انتخابات فکر کنید. در آنجا رؤسای احزاب معمولاً احساسات خودشان را به رقبایشان نسبت می‌دهند. نمونه‌هایی از این موارد در امور شغلی به وفور دیده می‌شود. سرکوبی. وقتی کاری انجام می‌دهیم که آرزو می‌کنیم انجام نداده بودیم، یا وقتی کاری بر ما واقع می‌شود که میل داریم فراموشش کنیم، آنها را از ذهنمان پاک می‌کنیم. اگر این کارها به شدت شرم‌آور یا دردناک باشند، ممکن است آنها را در ذهن ناخودآگاهمان به طور غیر ارادی مدفون کنیم و از فکر آگاهمان دور نگه داریم. در این صورت خاطرات به طور مؤثر سرکوب می‌شوند. جا به جایی. این رفتار هنگامی حادث می شود که احساسات نادرستی از طرف فردی به جانب فردی دیگر هدایت می شود. آگاهی مربوط به قرص آسپرین را به یاد آورید که می گفت درست است که سرتان درد می کند، ولی آن را سر بچه ها خالی نکنید. مکانیزم های دفاعی درد ناشی از هیجان را حتی اگر درمان هم نکنند آرام می کنند. تنش از درون موانع می گذرد و هنگامی که حالت تهدیدآمیز پیدا می کند، خشم، ترس یا هر دوی آنها به سرعت ظهور می کنند. بعضی اوقات ترس به قدری عظیم است که خود تلاش خودش را به نهایت درجه می رساند تا حالت تسلط را حفظ کند. آنچه در ابتدای امر هیجان مواجی از خشم درمان نشده بوده است، به صورت موجی از سرطان در می آید و خودش را در ارتباط بین ذهن، جسم، روح به نمایش می گذارد. در موارد نادری از خطر واقعی نقش خود این است که احساس تسلط را برقرار کند. مهازا تسلط داشتن یک شمشیر دولبه است و هر دو طرف را می شکافد. خود مثل یک مدیر اداری مطالب ذهن را در نظم نگاه می دارد و عزت نفس را دست نخورده باقی می گذارد. برای تفسیر آن افکار کن ویلبر روانشناس از این قرار است. خود در پاکترین شکل خود تنظیم و اتحاد بخشی به ذهن را به بهترین وجه انجام می دهد. در شرایطی که مقداری تسلط مطلوب است بیش از حد لزوم مناسب نیست. قدرت طلبی حالتی اعتیادآور دارد. هنگامی که میزان تسلط خود و قدرت طلبی روح از توازن خارج گردد، رفت و برگشت بین خود و روح دچار وقفه می شود و خود تلاش می کند به تنهایی عمل کند. داستان تسلط به قدمت خود بشریت است. یک بار از آلبرت اینشتین پرسیدند برای رشد تخیل و ابتکار کودکان چه توصیه‌ای دارد. او جواب داد برایشان داستان‌های پریان را بخوانید. اگر از او می‌پرسیدند چگونه می‌توان پویایی‌های خود روح را به بهترین وجه آموخت، قطعاً پاسخ او همان می‌بود: برایشان داستان‌های پریان را بخوانید. صفحات داستان‌های پریان گریم را ورق بزنید و یا افسانه‌های ایزوپ را مرور کنید. پیدا کردن چندین داستان در مورد ماهیت خود کار سختی نیست. از داستان سگ حریص استخوان تا داستان مرد ماهیگیر و همسر طماعش. داستان پینوکیو را هم فراموش نکنید. انجیل هم پر است از داستان‌هایی که رابطه بین خود و روح را مطرح می‌کنند و همینطور متون مقدس و افسانه‌های سایر فرهنگ‌ها. آیا داستان سخوک کوچک را به یاد دارید؟ همانطور که همه افسانه ها می‌خواهند پیامی را برسانند، این یکی در مورد ماهیت حدود و مدافعات است. گرگ یک عامل تنش است. خوک ها در هر برخورد از خودشان دفاع می‌کنند تا به صورت ساندویچ گوشتی در نیایند. از مراحل اولیه تا انتها حالات دفاعی موثرتر می‌شوند، ولی جریان ابدایی دفع نمودن خطر نیز تشدید می‌گردد. درست مثل آن سخوک کوچک، حفاظت از خود بسیار طبیعی است. ما بدون مکانیزم دفاعی طعمه امیال و خواسته های دیگران می شویم و در آن حالت هویت و جهت خودمان را در زندگی از دست می دهیم. در حالت عکس دفاع ها می توانند به قدری شدت پیدا کنند که روشنایی روز در آن نفوذ نکند و روح از آن چه باعث تغذیهش می شود محروم گردد و در تاریکی روح به خواب فرو می رود. هر بار یک عامل تنش در سیستم دفاعی خود نفوذ می‌کند، درد هیجانی حاصل می‌گردد. در این مرحله دو حق انتخاب وجود دارد: یا دیوارهای محکم‌تری ساخته شود و یا حق انتخاب‌ها مورد بازبینی قرار گیرند. مورد اول یک عکس‌العمل است، مورد دوم نیازمند استنتاج است، آموختن از مشکل و رشد یافتن بر اثر تجربه. خود عکس‌العمل نشان می‌دهد و روح پاسخ می‌دهد. وقتی حدود خود گسترش می‌یابد، مثل عوض کردن یک گلدان خانگی، روح دیگر اسیر ریشه نیست و فروخفته نمی‌شود، بلکه شکوفا می‌گردد. بدون درگیر شدن در مفاهیم، باید اذعان کنیم یک خود قدرتمند آن است که برای رشد روح امکان فراهم می‌کند، در حالی که یک خود ضعیف خود کاملاً بسته می‌شود و بلوغ روح را می‌خشکاند. خود بزرگ و قلب وسیع. همه ما با مفهوم و مشکلات وابسته به خود آشنا هستیم، حتی اگر متعلق به ما نباشد. انکار قطعاً آنهایی را که ناراحت ما می کند فرافکنی می شناسیم. وقتی می گوییم خدای من، او خود بزرگی دارد، منظورمان این است که آن شخص دارای شخصیتی سلطه‌جوست، یا اینکه هویت او نیازمند ضربه وارد آوردن مدام است. ممکن است فکر کنیم مردمی که خود بزرگی دارند احساس عدم امنیت می‌کنند، ولی ممکن است تنش‌های مضاعف باعث شده باشد آن شخص خود را آنگونه عادت داده باشد. با اینکه اولین تمایل ما نشان دادن عکس‌العمل است، عکس‌العمل‌ها به ندرت ممکن است متناسب باشند. هر برخورد علی‌رغم اینکه چقدر مشکل باشد، نیازمند همدلی و دلسوزی است، نه تفاخر و بی‌تفاوتی. تفاخر تنها می‌تواند آتش خود را شعله برتر سازد و در نتیجه اضطراب و تنش بیشتری را به وجود آورد. با اینکه خود یکی از اندام‌ها نیست، مقایسه آن با قلب انسان قدری ژرف‌نگری ایجاد می‌کند. اصطلاحات خود بزرگ و قلب وسیع معمولاً با مفهوم هستند. هنگامی که به ورزشکاران دو میدانی تمرینات تنشی درجه بندی شده ای را می دهند تا گنجایش سیستم قلبی عروقی آنها را مورد آزمایش قرار دهند، مشخص می شود که کنار آمدن با تنش تمرینات چندین مایلی تحمل پذیری باعث بزرگ شدن قلب می شود. و در حالت عکس ورزشکارانی که در مسیر تمرینات آیروبیک حرکت می کنند، به خصوص وزن برداری، دچار زخم شدن دیواره قلب می شوند. ممکن است هر دو دسته در ظاهر پیشرفت داشته باشند، ولی تفاوت در افزایش حجم خونرسانی است در مقابل ضخامت دیواره و در مورد دوم خطر مهمی سلامتی فرد را در سالهای بعدی زندگی تهدید می کند. اصطلاح خود بزرگ را به ندرت میتوان عبارتی خوشایند دانست، اگرچه ممکن است اینطور هم به نظر آید. زندگی مثل دونده ماراتونی است که مسیر طولانی را میپیماید و به ما اجازه میدهد تا گنجایش احساسی و روحی خودمان را افزایش دهیم. آنگاه که محدوده خود افزایش مییابد، تشخیص خیش در جهت آگاهی بیشتر که همه چیز در یکی خلاصه میشود نیز رشد میکند. از طرف دیگر افزایش ضخامت دیواره قلب قابل مقایسه با دیواره ضخیم محافظ خود است که بیشتر با عبارت خود تدافعی از آن نام برده می شود. گسترش خود چیز خوبی است. انقباض خود به این دلیل نیست که به تحلیل روح منجر می گردد. یک مقایسه دیگر هم با قلب قابل ذکر است. یک قلب باز پر از مهربانی و شادمانی است و به وسیله محبت انگیزه می یابد. یک قلب بسته قلبی است که سخت شده است، از ترس اشباع شده و از خشم مسدود گردیده است و این حالت جریان خون را به سمت خود و سایر اندام‌های بدن دچار وقفه می‌کند. نام کلینیکی این پدیده آتروسکلروز است که در این بیماری پلاک‌هایی ایجاد می‌گردند که جریان خون را در رگ‌های قلب مسدود می‌کنند. در حال حاضر بیماری‌های قلبی عروقی دلیل اصلی مرگ و میر در ایالات متحده است. امری که زمانی غیر قابل درمان تصور می شد، بر اثر تحقیقات اخیر دکتر دین اورنیش مشخص گردید که می توان از طریق رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، گروه های حمایتی و مراقبه و بدون دخالت وسایل جراحی و دارویی جریان رگ های مسدود شده را اصلاح کرد. آنچه اورنیش در مورد مراقبه آموزش می دهد، امری عادی نیست. اورنیش که مدتی را در هندوستان صرف آموختن آناتومی چاکراها و حاله های انسان نموده است، ارتباط مشهودی را بین یک چاکرای مسدود شده قلبی بر اثر خشم و ترس برطرف نشده و عروق مسدود شده قلبی پیدا کرد. در نتیجه روش مراقبه‌ای که او در ارتباط با برنامه رجعتی مربوط به بیماران قلبی معرفی می‌کند، شامل برطرف کردن موانع خود و گشودن قلب است. بعداً از جهت روحی و پس از آن به صورت تشریحی، نگرش جامع او با موفقیت روبرو شده است و در حال حاضر برنامه شناخته شده است که در سر تا سر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. امور مربوط به روح. ذهن بیدار، تحلیلگر و منطق‌گرا در این آرزوست که بداند روح چه شکل و چه ساختاری دارد. ولی این سوال‌ها بی‌مورد است. روح بی‌شباهت به خود که زبان هر پنج حس را به خوبی می‌داند، از محدوده‌ای برمی‌خیزد که با ادراک حسی آشنا ولی غیر قابل رؤیت است. محدوده‌ای روحانی که فراتر از ادراک فکر آگاه غرق در انرژی است. روح کنجکاو، مشتاق و راغب در حالت فیزیکی جسم با تناسخ وارد می‌شود. با این شخصیت و به وسیله می‌تواند منظر بشری را کشف کند و از طریق تجارب خردمند شود. روح لایزال جوهری الهی دارد. روح در مرحله‌ای با اندوخته از تجارب به مبدأ خود باز می‌گردد. با اینکه عجیب به نظر می‌رسد، هر روحی از جهت الهی بودن مشابه روح دیگر است، ولی در شخصیت و مأموریتش منحصر به فرد است. به علاوه همه ارواحی که در بعضی قابلیت‌ها دارای موهبت‌هایی هستند، در رویاهایشان مغایرند، ولی در برانگیختن هوشیاری از طریق محبت با تلاشی قابل تقدیس متحد می‌شوند. متاسفانه سطح زمین پر از بیم و هراس است و این باعث می شود بسیاری از ارواح تکالیفشان را از یاد ببرند. در زبان لاتین واژه‌ای که معنی روح می باشد سایک است و این جنبه‌ای منحصر به فرد است که افراد بشر را از سایر اعضای قلمرو موجودات زنده مجزا می کند. تا امروز هیچ استعاره‌ای برای تشریح ماهیت روح و اجزای تشکیل دهندهش به طور کامل پذیرفته نشده است. به قول ماتیو فاکس، حکیم منحصر به فرد الهیات، لازم است فراتر از علوم الهی به سمت کیهانشناسی برویم و دریابیم که کار روح نامحدود است، یعنی از دیدگاه بشر حدودی بر آن متصور نیست. روح همواره بر ارتباط الهی خود، یعنی من برتر، خودآگاهی دارد. با اینکه می‌داند هرگز تنها نیست، این شناخت و خاطره اغلب از طریق سایه خود پوشانده می‌شود. از طریق دید محدود خود آنچه ادراک می شود تنها بخش بخش شدن و جدا افتادن است و در نتیجه حاصل تمایل به ترس و عکس العمل در مقابل آن است. ما می توانیم اصطلاح ارواح گمشده را فقط در ارتباط با خداوند به کار ببریم، چون هیچ روحی در حقیقت گم نمی شود. آنچه به نظر می رسد مغشوش کننده است و یا انحراف از راه مورد نظر است، تنها عملکرد ارواحی است که فریب کنجکاوی را خوردند، ولی کمی بعد به وسیله تردید و ترس دچار سردرگمی شدند. با اینکه به نظر می رسد ما نباید قضاوت و یا دخالت کنیم، فقط هنگامی که تقاضا شود باید یاری برسانیم. آنچه به نظر یک روح گمشده می رسد شاید نقشی است که روح فرد بر عهده دارد. ما قصد نداریم مسیر فردی را مورد انتقاد قرار دهیم، درست مثل اینکه نباید در انتخاب رشته کسی در کالج نظرمان را تحمیل کنیم. بعضی اوقات روح به الماسی تشبیه می شود که رویش را خاک و گل گرفته است. مجموعه تجارب بشری بعضی از سطوح تراشیافته آن را نه تنها مرئی بلکه قابل توجه می سازد. مراجعات مکرر به روح نیازمند دفتر یادبودی است که در آن تجارب کره خاکی ما مداوماً ثبت گردد. داستان‌های درباره فروختن روح روایت شده است، ولی روح یک قطعه ملک نیست که قابل خرید و فروش و معامله باشد. حتی جادوگری هم امکان پذیر نیست. ارواح اموالی نیستند که بتوان آنها را از میان گمشده‌ها بازیافت. روح محبت الهی است و گفته شده است که آن گونه که آن را تغذیه می‌کنیم و آن گونه که زندگی خودمان را طی می‌نماییم محبتی است که در ازای آن به دست آوردیم. روح را نمی‌توان به مقیاس درآورد، ولی گروهی بدان دست یازیدند. داستانی در مورد چنین تلاش‌هایی به یادم آمد که توسط آلمر گرین، محقق صاحب نام در هوشیاری بشری و درمانگر در کلینیک مینینگر در توپکای کانزاس روایت کرده است. دانشمندان پیشین که بسیار کنجکاو بودند تا از ترتیب خاص روح بشر آگاهی پیدا کنند، اجساد بیماران مختلفی را که در حال مرگ بودند قبل و بلافاصله بعد از فوت توزیع می‌کردند. وقتی می‌دیدند نتیجه توزیع تفاوت نکرده است، به این نتیجه می‌رسیدند که اگر روح وجود داشته باشد هیچ وزنی ندارد. تا آنجا که من اطلاع دارم محدوده تحقیقات علمی همین اندازه بوده است. از دیدگاه علمی اطلاعات ما درباره ارتباط پیچیده روح و جسم بسیار اندک است. این را می‌دانیم جسم وسیله است که روح بر آن جاری است، ولی روح همراه جسم نمی‌میرد، بلکه به جایی باز می‌گردد که از آنجا نشأت گرفته است و در این حالت بیشتر صیقل یافته، بیشتر پالایش شده و هرچه بیشتر تعلیم دیده و به الهیات گرویده است. دلسوزی، الهام، تخیل، ایمان، شهامت، اراده آزاد، شوخ طبعی و فروتنی تنها چند جنبه هستند که عضلات روح را تشکیل می‌دهند. این منابع درونی هنگامی که روح به سوی افراد و وقایع جذب می‌گردد که او را به تعالی برسانند، سفر بشری را تشکیل می‌دهند. اگر از بابت سمت و سوی سفر روحتان در تردید هستید یا اگر درباره درس‌هایی که به شما ارائه می‌شود دچار کنجکاوی شده اید، نگاه دقیقی به افرادی که در زندگی شما هستند بیفکنید. کره زمین مدرسه است که درس‌ها بدون توقف در آن ارائه می‌گردند. اطرافمان را معلم‌های بسیاری فرا گرفتند. گری زوکاف، نویسنده جایی که روح نشسته است، روح را اینگونه تشریح می‌کند: روح شما یک موجودیت منفعل یا نظری نیست که فضایی را در حوالی فضای خالی سینه شما پر کند، بلکه هسته مثبت و نیروی با مفهوم در وجود شماست. آن بخش از وجود شماست که طبیعت غیر خصوصی پویایی انرژی را که در آن هستید درک می کند. بدون ممنوعیت دوست می دارد و بدون قضاوت می پذیرد. کار روح در حد مطلوب، روح و خود با شراکت هم در جهت وظیفه‌ای که روح بر عهده دارد و نوعی دگرگونی حرکت می‌کنند. خود از پنج حس اطلاعات را دریافت می‌دارد و روح از طریق تجربه و از الهام و خردمندی کسب دانش می‌کند. اینها مثل لوئیس و کلارک مرزهای هوشیاری بشری را در می‌نوردند. وظیفه خود این است که روح را در مسیر تحول یاری کند و وظیفه روح است تا به خود خاطرنشان سازد که جدایی از منبع الهی فقط میتواند یک توهم باشد. هنگامی که این مفهوم ادراک شد، وظیفه روح آغاز می‌گردد. کار روح چیست؟ شاید تشریح آن از طریق اصطلاحی که ما برای گنجایش محبت می‌شناسیم میسر نباشد. گنجایشی که به وسیله هر یک از منابع درونی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی فرد با فروماندگی، سرزنش، هرس، خشم، ترس و منفی‌گرایی روبرو می‌شود، روح به فعالیت درمی‌آید. جیمز هیلمن، یکی از پیروان مکتب یونگ، این حرکت را حرکت فرورین در سایک می‌نامد. در این مرحله از ما خواسته می‌شود تاریکی را با روشنی جایگزین کنیم. بدن انسان قدرت جسمانیش را از طریق تمرین به دست می آورد. روح هم برای رشد و دگرگونی نیازمند تمرین است. این کار از طریق برقراری ارتباط با افراد خانواده و دوستان و یا مواجه شدن با آشنایان و بیگانگانی که در راه سفر بشری با آنها برخورد داریم میسر می‌گردد. جاده‌ای که دارای حداقل مقاومت باشد به نظر سالم و جذاب می‌آید. ولی به گفته استیون لیواین، امنیت داشتن نامطمئن‌ترین راه روحانی است که می‌توانید برگزینید. زوکوف کار روح را پیمانی با پروردگار می‌داند که بدان وسیله ما استعدادهایمان را ابراز می‌داریم، همان موهبت‌هایی که به جهان عرضه می‌داریم. تشخیص دادن این موهبت‌ها به گفته جین هوستون روانشناس کمال اول نامیده می‌شود. او می‌گوید کمال اول واژه‌ای است که برای تشریح فاش نمودن پویایی تعمدی آنچه ما را به سوی تحقق جوهره ما هدایت می‌کند به کار گرفته است. مثل دانه بلوط که به درخت عظیم بلوط تبدیل می‌گردد، کار روح این است که موهبت‌هایش را برملا کند تا جایی که به بالاترین پتانسیل خود برسد. هم هوستون و هم زوکوف معتقدند که بیان استعدادهای ما، آشکار کردن پویایی کمال اول ما، آنگاه که به وسیله انرژی و ترس مختل می‌گردد، در نطفه خاموش می‌شود. کار روح در مقیاسی وسیع‌تر حرکت از ترس به سمت محبت است و بدین وسیله هوشیاری بشر به سمت گام بعدی سفر انقلابی ما به پیش می‌رود. همچنین کار روح نوعی بازی را هم در بر دارد، چون به ما الهام می‌شود تا شگفتی، خلاقیت و تقدس زندگی را به یاد بیاوریم و خود را در آن دخیل بدانیم. هیلمن آن را حرکت روح می‌نامد. هنگامی که تقدس زندگی جذب گردید، به راستی روح تقویت می‌شود. یک فیلم کارتونی وجود دارد که تقریباً به برنامه شهر کلوین و هابز شباهت دارد. در کنار کلوین عبارتی است بدین مفهوم: خداوند مرا در روی این زمین قرار داد تا بعضی از وظایف را انجام دهم. در حال حاضر به قدری از کار عقب هستم که هرگز نخواهم مرد. آیا واقعاً امکان دارد وظایفمون را به پایان برسانیم؟ محبت نامشروط یکی از مهارت‌های ما بشود و روح را طی یک دوره از زندگی دگرگون سازیم. فلسفه غرب از توجه به تناسخ اجتناب کرده است، ولی اخیراً با مطالعاتی که برایان ویس روانکاو و یان استیونسون روانشناس در مورد زندگی گذشته نمودند، توجه بسیاری را برانگیخته است. ویس در کتابی به نام زندگی‌های بسیار، استادان بسیار، داستان جالب توجه زنی به نام کاترین را شرح می‌دهد که زیر نفوذ هیپنوتیزم برای درمان اضطراب فعالیت روحش را از میان مجموعه ای از زندگی‌های گذشته نقل می‌کند. ویس که یک پزشک تربیت شده و بالینی است، ابتدا آنچه را می‌شنید باور نکرد. تعجب او درست بود، ولی او تنها فردی نیست که این گونه فکر کرده است. مردم دیگری هم بودند که تحت تاثیر هیپنوتیزم سفرشان را به عنوان یک جریان انقلابی ماورای فهم فضا و زمان تشریح نمودند. ویس می نویسد: در اینجا وظیفه ما این است که بیشتر خداگونه شویم، ذات الهی و ماهیت روحانی روانمان را بشناسیم. برای انجام این کار باید ترس، خشونت، هرس، خود و قدرت را از خود دور کنیم. در آن صورت مهربانی، شادمانی، محبت و